رادیو صدای انقلاب.
تصویر در 13 آبان، تحویر در جنگ 12 روزه. ترامپ در سخنرانی اخیر خود در جمع شکست خوردگان جنگ 12 روزه در تل‌آویو ادعا کرده بود: ما آماده ایم از هر زمان که ایرانی ها آماده باشند. دست همکاری ما باز است. آنها می خواهند معامله کنند. عالی می شود اگر بتوانیم معامله ای انجام دهیم. جمله ای که چند روز بعد با پاسخ قاطع رهبر انقلاب مواجه شد. اسم این معامله نیست. بنشینیم، صحبت کنیم و نتیجه این بشود. این زورگویی است. ترامپی حرف از معامله میزند که کارنامه 4 ساله قبلی او در کاخ سفید گواه روشنی بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکاست. در آن دوره هر توافق بین‌المللی که با منافع آنی و شخص وی سازگار نبود، یک طرفه کنار گذاشته شد. دست کم 13 معاهده و توافق رسمی جهانی، از توافق‌های زیست محیطی و امنیتی تا معاهدات اقتصادی لغو شدند. آنچه که بازنگری در توافق‌های قبلی خوانده می‌شد، در واقع نقض تعهدات و بی‌اعتنایی آشکار به اصول حقوق بین‌الملل بود. و البته این فهرست فقط شامل معاهدات شناخته شده است. قراردادهای کوچکتر و توافقهای فنی بی سر و صدا بسیار بیشتر از اینها قربانی شدند. اما این یک رفتار فردی نیست. این سنتی ریشه دار در سیاست آمریکاست. تاریخ از نخستین پیمانهای داخلی دولتهای استعماری با قبایل بومی در قرن 18 تا پیمانهای قرن 20 مانند توافق ورسای دائم شاهد یک الگوی تکرار شونده بوده است. امضای پر سر و صدا و با ژست همکاری و صلح‌جویی در آغاز و نقض قاطعانه و یک طرفه در پایان. این نه یک استثناء در رفتار واشنگتن که قاعده تاریخی در دکترین قدرت آمریکایی است. با چنین پیشینه ای سخن از معامله با ایران، آن هم از سوی فرد بی‌اعتباری مثل ترامپ، معنایی جز باز تولید همان فریب تکراری در جنگ روایت ها ندارد. آنچه امروز ترامپ معامله می نامد، در واقع تلاش برای تحمیل اهداف ناکام آمریکا در جنگی است که نتیجه شکست دو قدرت اتمی قرن 21 در برابر اتحاد مقدس مردم ایران بود. واشنگتن امروز می داند که با ایران مستقل و یک بارچه نمی تواند معامله ای از جنس تحمیل انجام دهد. از همین روز که روایت را عوض می کند. اگر در سال 1358 جنگ روایت میان تسخیر لانه جاسوسی و اشغال سفارت در جریان بود و آمریکا در فضای رسانه‌ای غرب می توانست چهره خود را اندکی بزک کند، امروز دیگر از آن قدرت مطلق روایت سازی خبری نیست. 4 دهه گذشته و ابرقدرت اول جهان حالا حتی در خاک خودش نمیتواند ادعای دفاع از آزادی و حقوق بشر کند. از واشنگتن تا مینیاپولیس، از غزه تا زندان گوانتانامو، تصویر آمریکا دیگر تصویر منجی حقوق بشر نیست. تصویر کشوری است گرفتار در دروغ‌های خودش و شریک در جنایات اسرائیل. جهان تغییر کرده است. دیگر نمی‌شود زیر سایه رسانه‌های انحصاری حقیقت را پنهان کرد. همان گونه که در جنگ اخیر میلیون‌ها نفر در شرق و غرب روایت ایران از حقیقت را پذیرفتند و گفتمان مقاومت و شعارهای ضد آمریکایی در پایتخت‌های غربی جاری شد. ورق برگشته است. جنگ روایت‌ها که زمانی در انحصار رسانه‌های آمریکا بود، امروز به میدان برتری ملت ایران بدل شده است. از 13 آبان 58، روزی که جوانان انقلابی لانه جاسوسی آمریکا را فتح کردند، تا جنگ 12 روزه 1404 که نسل 3 و 4 انقلاب پایگاه‌های آمریکا را در منطقه زیر آتش موشک‌های خود تحقیر می‌کنند، یک حقیقت روشن مانده است. پرچم ایران در هر میدانی برافراشته‌تر از پیش در اهتزاز است. دیپلماسی هالووینی، اخاذی با تهدید و قلدری. پس از انقلاب اسلامی در سال 1357، سیاست آمریکا در برابر ایران را میتوان یک پنج ضلعی در نظر گرفت. اضلاع این سیاست عبارتند از قلدری، فریبکاری، حجمه رسانه‌ای، فشار مالی مستقیم و غیر مستقیم. شکل این پنج ضلعی در این مدت به دلایل مختلف تغییراتی داشته و طول هر کدام از اضلاع کم و زیاد شده. اما با اطمینان میتوان گفت هرگز و در هیچ دوره‌ای هیچ کدام از آنها حذف نشدند. در مقاطعی خاص نیز ضلع فریبکاری چنان پررنگ بوده که سعی کرده است سایر اضلاع را پنهان سازد، حالان که چهار ضلع دیگر فعال بوده و اهداف خود را پیگیری می کردند. البته آمریکایی ها همیشه برای این سیاست ها عناوین قابل طرح و در واقع روکش های شیک داشتند. برای نمونه قلدری خود را به اسم صلح از طریق قدرت مطرح می کنند. حجمه رسانه‌ای تحت عنوان کلی‌تری مثل قدرت نرم اعمال می شود و البته فریبکاری همانطور که از نامش پیداست می تواند هر بار به رنگی و تحت عنوانی ظاهر شود. فشار مالی مستقیم و غیر مستقیم نیز چیزی جز جنگ اقتصادی با مردم نیست که تحت عناوینی همچون مقابله با تروریسم، جلوگیری از اشاعه هسته‌ای، دفاع از اقلیت‌ها و آزادی بیان و یک دو جین دیگر ادعاهای توخالی تحمیل می‌شود. در دوره اخیر آمریکا سیاست خارجی مبتنی بر نمایش قدرت و ارعاب را دنبال کرده است. ترامپ با استفاده از ابزارهایی مانند تحریم‌های اقتصادی، تهدید به اقدام نظامی و فشار دیپلماتیک بی‌وقفه سعی کرده است سایر کشورها را به پذیرش شرایط آمریکا وادار کند. این به اصطلاح استراتژی اخاذی به طرز فریبنده‌ای ساده به نظر می‌رسد. تهدید، کسب امتیاز و نمایش توافق به عنوان یک پیروزی، اما در عمل این استراتژی به گل نشسته است. فاقد عمق استراتژیک، نادیده گرفتن پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی و محاسبه نادرست انگیزه‌های بازیگران جهانی. در برابر چنین سیاستی به طور کلی دو راه وجود دارد. مسیر نخست نوعی چاپلوسی و پذیرش تحقیر است. مسیری که حتی برای نزدیکترین متحدان سنتی آمریکا نیز هزینه های کمی نداشته و طاقت آنان را طاق کرده است. مسیر دوم مقاومت هوشمندانه است. در این مسیر هر گونه نشان دادن ضعف نتایج پرهزینه‌ای دارد، چرا که طرف مقابل را در اعمال بیشتر فشار، استفاده از زبان تهدید و سیاست اخاذی مصمم‌تر می‌کند. چیزی شبیه بچه‌های قلدر حیات مدرسه که به ترسوها زور میگویند و البته همیشه هم مشتی نوچه و چاپلوس دور و بر خود دارند. این سیاست در برابر ایران جنبه‌های مضحکی نیز دارد. برای نمونه وزارت خارجه آمریکایی که به ایران حمله نظامی کرده و شدیدترین جنگ اقتصادی تاریخ را بر مردم ایران تحمیل کرده، روز گذشته پیامی صادر کرده است و ضمن تبریک هالووین از اینکه مردم ایران در این نمایش ضد فرهنگی غوطه ور نیستند ابراز عصبانیت کرده است. عبارت مشهور هالووین این است: شیرینی یا شرارت. یعنی شیرینی و شکلات بده یا با شرارت مواجه خواهی شد. سیاست خارجی آمریکا شبیه کودکی است که کدو تنبل بر سر گذاشته و می‌خواهد با ارعاب از دیگران اخاذی کند. بویا برای کاخ سفید 365 روز سال هالووین است.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.